ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را می توانید شما شنندای عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات، با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی، پارسیگوی صداهای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم میآمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد.
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالی فامت نرسانی. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانی. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
یا تو بدم صاف و سلامی نسپردی، یا تو بدم
سلامت نرسانی یا سپودم از رشم سلامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم و یام به من جرعه جامت نرسانی خاقانی از این طالع خود کام چه جویی کو چاشنی کام با کامت نرسانی
من نامه نوشتم و کبوتر به سپردم من نامه نوشتم و کبوتر به سپردم چی سودو که بختم سوی با من نرسانی کدام یاد نرسانی زین هر دو ندانم که کدام یاد نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید که امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان می دانیم که 4 دریچه داره که در 2 طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که این افتادگی پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه این قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقت‌ها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می‌خواهیم که بعضی از علائم و نشانه‌ها، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز و همینطور راه‌های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث‌ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترمت.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین، بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع‌ترین اختلال دریچه قلب است که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلن در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت بکنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است؟ یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتاً بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هستن. خیلی
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانوی به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری‌ها.
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه
بیماری دیگه قلب
نمیشه که تا بدین لحظه تقدیم شد. رضایت خاطر شما عزیزان را نیجا کرده
اختلالی هست که
باشه شما عزیزان.
اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیه‌اش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندرم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندرم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب از تپش قلب شاکی هستن، علائم سرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتاً نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست دریچه، لط دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریت ها یاد میکنیم، در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیوفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه می‌داره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتهامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه. و خیلی ها گله مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه، که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلبو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید، که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتند که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، این علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواهیم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال با وجود میآید برای ما صحبت بکنین، که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواهیم که باز هم راجع به علائم نشانه ها برای شرمندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده میکنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف میکنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد میگیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله.
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله.
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله.
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله.
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله.
علاوه بر این، چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی این علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علایم و نشانه همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله،
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله،
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان علایم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسی سینه، که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردای عصبی است و کمتر به یکی ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم، خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه زبدری یا پرانتزی.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت. اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این برنامه شعری میهنی برگزیده ایم از یکی از شاعران توانای امروز، علیرضا رجب علی زاده کاشانی. این روزها به دلیل تجاوزهایی که از سوی دشمنان دیرین به کشور ایران رخ داده، احساسات میهنی و مقاومتی در مردم تقویت شده و طبیعتاً شعرهای میهنی هم بیشتر بر سر زبانها میچرخد. منظور ما از شعر میهنی شعری است که شاعر در آن از شکوه و عظمت میهن میگوید و میهن دوستی، حفظ و پاسداری از میهن و نیز مقاومت در مقابل دشمنان را توصیه میکند. هرچند مفاهیم ملی در شعر کهن فارسی و خصوص آثار حماسی نیز بسیار دیده میشود، ولی پرداختن به میهن به شکل امروزین در واقع از زمان مشروطیت در شعر فارسی رایج شد و از پیشگامان آن میتوان ملک الشعرا بهار را نام برد. این نو شعر در سالهای بعد از آن هم با فراز و فرود ادامه داشته و امروزه نیز نمونه های برجسته ای از این نو شعر را سراغ داریم که شماری از شعرهای رجب علیزاده از این جمله است. اما ابتدا قدری بیشتر با شاعر این شعر آشنا شویم. علیرضا رجب علیزاده کاشانی فرزند شهر کاشان است و همشهری سهراب سپهری، دیگر شاعر معاصر، و همینطور شاعران دیگری که از این شهر برخاستند. او در سال 1359 متولد شده و به حرفه پزشکی مشغول است. از او مجموع شعرهای متعدد منتشر شده است، همچون مترسک، عاشق چشمان زاغ است، و زمستان از گریبان تو آیا سر برآورده است؟ رجب علیزاده در جشنواره‌های متعدد شعر در این سالها مقام آورده و باری نیز برگزیده جشنواره شعر فجر بوده است و درخشش دیگر او در مسابقه تلویزیونی سرزمین شعر بود که در فصل اول مسابقه او مقام دوم را دریافت کرد و در فصل چهارم به مقام قهرمان سرزمین شعر رسید. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم نیز در همین مسابقه قرائت شد که با هم بخشی از آن را خواهیم شنید.
ایران چو باقی است خرم بهار، شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت. اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت.
خیلی خوب.
چو شیری یال ها افشانده، ما بین دو شت لم داده ای آرا.
آفرین.
به چشم هرز کفداران هار نرماد بدعنی رات. بزرگا بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگا تر حریم تشن لب خیل شهیدان تو شیرانت.
مرحبا.
چنان چون پیکری تفتیده زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک، فرش کویرانت. به چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیران.
یه بار دیگه این بیت.
به چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیرانت. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، مگر از تخت جمشیدت ستون و از بی ستونت سقف افسانه است، که سر در عبرت استور گون میهن نخواهم دید ویران.
خیلی
زهازه.
رجب علیزاده بیشتر در قالب‌های نیمایی و غزل کار کرده است. در بین عناصر شعر بیشتر به زبان تکیه دارد و می‌کوشد که زبانی فخیم توأم با اصطلاحات و واژگان کهن فارسی به کار ببرد، چیزی که آن را باستانگرایی در زبان شعر می‌نامند. شتک بر سینه آفاق زد زین پیش در خون دلیرانت، اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق میخوانند ایرانت. چو شیری یالها افشانده ما بین دوشت لم داده ای آرام، به چشم هرزه کفتاران هار نر و ماده بد انیرانت. شاعر تصویر جالبی ساخته است. می دانیم که دریای خزر در شمال ایران است و خلیج فارس در جنوب آن. شاعر کشور را به شیری لمداده بین دو دریا تشبیه می کند در مقابل کفتاران. می دانیم که کفتار در بین جانوران وحشی حیوانی است لاشخور و معمولاً از تهمانده غذای شیران یا از جانوران مرده استفاده می کند. ان ایران یکی از همان اصطلاحات باستانی است و به دشمنان ایران گفته می شده است. همچنین بزرگا در بیت بعد که باز یادآور زبان کهن فارسی است. بزرگا بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگاتر حریم تشنلب خیل شهیدان تو شیرانت. یکی دیگر از کارهای شاعر در این شعر ترکیب سازی به صورت مقلوب یا برعکس است. مثلا او به جای انیران بد میگوید بد انیران، و یا به جای خیل شهیدان تشنلب میگوید تشنلب خیل شهیدان. این قضیه خودش سبب تمایز زبان از زبان معمولی و نثر میشود. چنان که گفتیم بیشتر تکیه علیرضا رجب علیزاده بر کارهای زبانی است. چنان چون پیکری تفتید زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک فرش کویراند. نت در قدیم به سفره یا بر چیزی که بر روی زمین گسترده شود می گفتند. حتی صفحه شطرنج را هم نت می نامیدند. و اینجا شاعر کویر را که از مظاهر طبیعت ایران است به فرشی نقشدار که بر روی نمک پهن شده است تشبیه می کند. با چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیرانت. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. چیزی که در این شعر آقای رجب علیزاده کاشانی ملموسه استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و مذهبی کشوره. خیلی وقتا اتفاق میفته که یک شاعر وقتی که میخواد شعر میهنی بگه ظرفیت‌های ملی را مطرح میکنه و ظرفیت‌های مذهبی را در مقابل او گاهی مغفول نگه می‌داره یا حتی تحقیر می‌کنه. ما بسیار مواقع دیدیم که شخص از ایران کهن گفته ولی دوره شکوه اسلامی را غافل مانده، و برعکس بعضی وقتا شاعر از دوره اسلامی میگه ولی دوره قبل از اسلام و بالاخره مفاخری که مربوط به او دوره هستند مثل پهلوانان بزرگ شاهنامه اینها را غفلت می‌کنه. وقتی ما میگیم شعر میهنی، الزاماً به معنی نیست که همه نمادهای او مربوط به مثلا ایران کهن باشه یا مربوط به همون کشور در آثار و دوره‌های تاریخی کهن باشه. ما میبینیم که در اینجا شاعر صحبت از کعبه و تابران و طوس کرد، یعنی حرم رضوی، چون تابران و طوس به مشهد ارتباط پیدا میکنه و اشاره داره. و حج فقیران، تعبیری که در مورد زیارت حضرت امام رضا علیه السلام به کار میره. شاعر دیگری هم گفته اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی. یا در اون بیت دیگر که البرز و دنا به عنوان کوها یا رشته کوهایی در ایران را به رشته تسبیح تشبیه کرده بود، الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، که بعد در مصرع اول او آورده بود که جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. در اینجا میبینیم از یک طرف صحبت از نمادهای ملی باشکوه مثل البرز و دنا به عنوان کوههای بلند هست، و از طرفی صحبت از محراب و تسبیح و پیر که به معنی پیر مذهبی میتونه باشه یا مرشد معنوی میتونه باشه هم آمده. و این خصوصیت جالبی است که در جای جای این شعر ما این رو میبینیم. صحبت از شهادت هم میکنه، صحبت از نمادهای ملی هم میکنه، و به این ترتیب در شعر میهنی خودش از همه ظرفیت ها شاعر استفاده میکنه.
مگر از تخت جمشیدت ستون و از بیستونت سقف افسانه است، که سر در ابرتی استورگون میهن نخواهم دید و ایرانت. آن ترکیب سازی که پیش از آن اشاره کردیم در این واپسین بیت شعر هم دیده می شود. سر در ابرتی استور گون میهن، یعنی میهن استورهی که سر در ابر دارد. خب دوستان عزیز، با شما بودیم با شعری میهنی از علیرضا رجب علیزاده کاشانی، شاعری که در این سالها شعرش به خوبی درخشیده و افتخارات بسیاری کسب کرده است. از خصوصیات معنایی و زبانی این شعر گفتیم و امیدوار